ثانیه‌های گذشته از نیمه شب تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما. دوشنبه‌تون رو با ما به پایان رسوندید و نخستین دقایق و ثانیه‌های بامداد سه‌شنبه رو به ما گوش می‌کنید. نخستین لحظات پنجم مهر ماه 1390 خورشیدی. در این مجله خبری تحلیلی من میزبانتون هستم، نیوشا بغراتی، به مدت یک ساعت تا ببینیم که در 24 ساعت گذشته چه اتفاقات مهمی سرخط‌های خبری رو رقم زده. ازتون میخوام که بمونید با من، جای نرید، دست به موج گیرنده‌تون نزنید. اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب امشب. یک بار دیگه در کنار من با لبخند همیشگی الهه روانشاد نشسته با خبرهایی در دستش. الهه عزیز، یک بار دیگه درود بر شما، شبتون بخیر و مهمترین خبرامون چی هست امشب؟
وقت بخیر نیوشا جان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. مهمترین خبرها: وزارت خارجه سوریه سازمان ملل خواست مانع از دخالت خارجی در این کشور بشه و عراق 18 فروند جنگنده هوایی F-16 رو از آمریکا خریداری میکنه و همچنین مغازه‌های پارچه فروشان بازار تهران برای هفتمین روز متوالی تعطیل است.
خب پس بشنویم، بیشتر منتظر نمیگذاریم شنوندگان رو، مشروع خبرها از الهه روانشاد.
سپاسگزارم. ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز دوشنبه از سازمان ملل متحد خواست تا مانع از آنچه که دخالت خارجی در این کشور نامید شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن میگفت، افزود که فعالیت گروه‌های مسلح علیه دولت سوریه ناشی از دخالت خارجی است. وزیر خارجه سوریه همچنین از اعمال تحریم علیه این کشور از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورهای جهان انتقاد کرد. بسیاری از شهرهای سوریه از ماه‌ها پیش صحنه تظاهرات گسترده علیه حکومت بشار اسد بودند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری، تا کنون دست کم 2700 نفر از سوی نیروهای نظامی و امنیتی سوریه کشته شدند که 100 تن از آنان کودک بودند. علی الموسوی، مشاور نخست وزیر عراق، روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور قرارداد خرید 18 فروند جنگنده هوایی F-16 را با آمریکا امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، او گفت هدف از این معامله تقویت نیروی هوایی عراق بوده است. ارزش این قرارداد اعلام نشده است، اما یک مقام آمریکایی اخیراً گفت که احتمال امضای قراردادهایی به میزان 3 میلیارد دلار بین دو کشور وجود دارد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که مغازه‌های پارچه فروشان بازار تهران که از یک هفته پیش در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده بسته شده بودند، همچنان تعطیل هستند. این تعطیلی حدود یک هفته پس از پایان اعتراض پارچه فروشان و تعطیلی 40 روزه مغازه‌های آنان صورت گرفته است. محمد صادق مشایخ، رئیس اتحادیه بنکداران پارچه، به خبرگزاری ایلنا گفت که هنوز هیچ تفاهمی میان دولت و صنف پارچه فروشان صورت نگرفته است و افزود دولت تاکنون با درخواست پارچه فروشان برای تعویق 5 ساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت نکرده است. 55 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر قانون کار و انطباق آن با واقعیات جامعه از طریق نظرخواهی از مراجع مختلف نظیر مجلس و تشکل‌های کارگری شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نمایندگان در نامه خود به عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تلاش دولت برای تغییر قانون کار اعلام کردند که این موضوع موجب نگرانی شدید کارگران شده است. در این نامه اشاره شده که کارگران از تغییرات احتمالی در مورد پایان قرارداد کار، اخراج توسط کارفرما، نحوه تعیین حداقل دستمزد، ایدی و پاداش سالانه نگرانند. این 55 نماینده مجلس همچنین خواستار توجه به تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و تضمین حق قانونی اعتراض صنفی شدند. نیوشا؟
مشکرم الهه. الهه روانشاد بود با نگاهی به آخرین خبرها. بیشتر چه داریم در ادامه این مجله دیرگاهی شب؟ یک عدد 3 با 12 صفر، رکورد اختلاس ایران و انتقاد قوه قضاییه از بانک مرکزی. یک کلمه سه حرف، بخش فارسی بزرگترین شبکه خبری جهان در سیبل وزیر اطلاعات بی بی سی.
با ارتباطاتی که بی بی سی با اینها داشت، فردی اقداماتی رو داشتن و خدمت شما عرض کنم.
و پیامد آن بازداشت مستندسازان از خواهر یکی از بازداشتی ها می شنویم.
و بعد هم میگن که ما از وزارت اطلاعات اومدیم و می خوام که خونه رو تفتیش کنیم و نشون.
اینها بیشتر روی خط دومینوی خاورمیانه از مذاکره با مخالفان در یمن تا شکاف در ارتش سوریه. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. رقم اونقدر بزرگ بود تا ارکان دست کم خبری و رسانه‌ای رو در ایران به لرزه در بیاره. عددی به بزرگی 1 سه با 12 صفر، 3000 میلیارد تومان، رکورد اختلاس ثبت شده در تاریخ ایران. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه به شدت از عملکرد بانک مرکزی در موضوع پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی انتقاد کرد. این جدیدترین موضع‌گیری یکی از مسئولان دستگاه قضایی ایران علیه مدیران مالی دولت محمود احمدی نژاد محسوب میشه. در ابتدای این مجله دیرگاهی نیمه شب دعوت میکنم که جزئیات بزرگترین اختلاس ثبت شده تاریخ ایران رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز دوشنبه در نشستی خبری صریحاً از عملکرد بانک مرکزی در پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی انتقاد کرد و گفت چرا این بانک که به گفته آقای اژه‌ای از مدت‌ها قبل از این مسئله خبر داشته، آن را به دستگاه قضایی اطلاع نداده و یا چرا خودش از آن جلوگیری نکرده است. آقای اژه‌ای که عنوان ناظر ویژه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی را هم دارد، در ادامه خبر داده که در این پرونده از 22 نفر تحقیق شده که تعدادی از آنها بازداشت و تعدادی دیگر هم با قرار وثیقه آزاد شدند. او همچنین بازداشت متهم اصلی این پرونده با نام امیر منصور آریا را تایید کرده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران در همین حال به صورت تلویحی به اظهارات محمود احمدی نژاد که 2 هفته پیش گفته بود پرونده اختلاس را دولت او کشف کرده پاسخ داد. آقای اژه‌ای از کسانی که به گفته او مدعی کشف اختلاس هستند تشکر کرد، اما گفت با این حرفا دردی درمان نمی شود. پرونده‌ای که به نام اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف شده، مربوط به اتهامات فردی است که صاحب مجموعه‌ای به نام گروه امیر منصور آریا است و گفته می‌شود توانسته است از طریق روابط خاصش با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد. رسانه‌های اصولگرای منتقد محمود احمدی نژاد پیشتر با انتشار توصیه‌نامه‌ای با امضای اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران را به مشارکت در این پرونده متهم کردند. در همین زمینه طی روزهای اخیر این رسانه‌ها از احتمال وجود تخلف‌های مشابه دیگری نیز خبر دادند.
بابک غفوری آذر بود. اگر یک عدد 13 رقمی این روزها در کانون توجهات رسانه‌ای و قضایی، یک نام سه حرفی لاتین هم در مرکز توجهات اطلاعاتی ایرانه، بی بی سی. بی بی سی فراگیرترین کانون تجمع انواع و اقسام عناصر ضد انقلاب است. این توضیح و تفسیر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایرانه. او یک بار دیگر هم هشدارها به کسانی رو که با شبکه‌ها و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور همکاری دارند تکرار کرده در گفته‌های جدیدش و به کسانی که رسانه‌های خارج از ایران از وجود اونها اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. بیشتر بشنویم جزئیات همین مسئله رو در گزارش همکارم آرش حسنیا.
همه چیز از این مستند شروع شد.
در پایان برنامه‌ها آیت الله خامنه‌ای در خط و نشان رهبر. از طرف همه ما در بخش خبر، شبتون بخیر.
میلیون ها نفر در خیابان های تهران یک چیز را می خواهند.
بی بی سی فارسی با امواجی قوی تر از همیشه زیر پارازیت ها ماند و مستند خط و نشان رهبر از بی بی سی دیده نشد. صادق سبا، مدیر بی بی سی فارسی، البته می گوید این فیلم مستند فیلمی معمولی بوده است.
که اون یک فیلم به نظر من خیلی معمولیه در مورد اینه که آیت الله خامنه‌ای چگونه به قدرت رسید، یک فیلم تحقیقیه و یک فیلمیه که واقعا خیلی اگه اونو ببینن چیزها یاد میگیرن و چیز خاصی توش نیست. ولی خب در ایران حکومت آیت الله خامنه‌ای رو تبدیل کرده به یک خط قرمز، فکر میکنه هر کسی چیزی در مورد ایشون بگه باید جلوش گرفته بشه.
اما خط و نشانهای رهبر به پارازیت‌های ارسالی بر BBC محدود نماند. 6 مستندساز بازداشت شدند و محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بازداشت این مستندسازان را که همکاری با BBC فارسی اعلام شده بود این گونه توضیح داد.
غالبا کسانی که دستگاه امنیتی سراغشون میرن، اینها جرمشون این نیست که مثلا یک فعالیت هنری انجام دادن. اگر سراغ فرد میرن غالبا این گونه است که یک جرمی داشته. بالاخره BBC فارسی شما در حوادث انتخابات سال 88 شاهد بودید که چه نقشی رو ایفا میکرد. بنابراین نباید انتظار داشته باشه یک فردی که داره با دشمن کشور با بیگانه همکاری میکنه هیچ کسی هم متعرض نشه. این دیگه بحث کار مستندسازی مثلا فیلم و اینها نیست، یه کار عادی داره انجام میده، داره یه کار سیاسی انجام میده، یه کاری در جهت براندازی و این دیگه به عنوان معاند محسوب میشه.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت دهم نیز درباره بازداشت به گفته او شبکه همکاران BBC توضیحاتی داشت.
افراد بودن که فردی اقدام میکردن، یعنی در واقع با ارتباطاتی که BBC با اینها داشت فردی اقداماتی رو داشتن و خدمت شما عرض کنم تلاشایی رو داشتن که پولای قابل توجهی هم از اون طریق بهشون داده میشد و به نوعی حرکت دقیقاً یه حرکت ضد انقلاب.
اما صادق صبا مدیر BBC فارسی بارها تاکید کرده که این مستندسازان همکار یا کارمند BBC فارسی نبودند.
BBC فارسی به هیچ کسی سفارش نمیده که در ایران براش فیلم بسازند. فیلم های مستندی که ما از برنامه آکارات پخش میکنیم مال فیلم سازانیه که قبلا فیلماشو ساختن، بعضی ها سالها پیش، و هیچ فرصتی برای پخش تلویزیونی برای اینها نبود. ما این فیلم ها رو برای یک بار پخش و تکرارش البته از فیلم سازا میخریم، اونایی که مایل باشند، و پخشش میکنیم. برای این کسی برای ما فیلم نمیسازه، ما به کسی نمیگیم برو فیلم بساز. اینا فیلم هایی که قبلا ساخته شدن و اون طرف احتمالا در جاهای مختلف ممکن اینا نشون داده باشه یا برای مثلا جایزه به فستیوال ها فرستاده باشه و بعد ما هم یه بار اونا رو پخش میکنیم، یعنی برای ما نیست.
البته هیچ کدام از این توضیحات مدیر شبکه BBC فارسی باعث نشده تا هر روز مسئولان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بند اتهامی تازه‌ای به اتهامات BBC فارسی نیفزایند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت از اساس ورود شبکه تلویزیونی BBC فارسی را پوشش رسانه‌ای سرویس اطلاعاتی بریتانیا خوانده است. به گفته مصلحی هویت BBC بهایی صهیونیستی و مأموریت‌های آن سیاسی اطلاعاتی است. صادق صبا اما اصرار دارد که شبکه BBC فارسی تمام تلاش خود را برای ارائه اخبار و گزارش‌های بی‌طرفانه صرف کرده است.
BBC فارسی یک تشکیلات مستقل بی‌طرفه و ما نه مخالف دولت ایران هستیم، ما موافق دولت ایران هستیم، نه از کسی حمایت می‌کنیم نه مخالفت می‌کنیم. ما یه دستگاه خبررسانی هستیم. اگر در ایران تحولاتی باشه منعکس می‌کنیم، نباشه نمی‌کنیم.
با این حال وزیر اطلاعات دولت دهم بر این باور است که حزب بهائیت شاکله اصلی BBC را تشکیل می‌دهد و به گفته او سلطنت طلبان، منافقین، عناصر توده‌ای، پژاک، کمله، دموکرات و عناصر شاخص فتنه و اخیراً شیطان پرستان زیر سقف این شبکه تلویزیونی یک جا فعالیت می‌کنند.
تمام اتهامات برای یک شبکه، شبکه BBC. البته این اتهاماتی که شنیدید در گزارش آرش حسنیا عواقبی امنیتی هم داشته، همونطوری که گوش کردید. هفته پیش مامورین امنیتی جمهوری اسلامی 6 نفر از جمله 4 مستندساز و یک پخش کننده بین المللی رو در ایران به اتهام رابطه با شبکه BBC فارسی بازداشت کردند. آقایان ناصر صفاریان، مجتبی میرتهباس، هادی آفریده، محسن شهرنازدار، فیلمسازان مستند و کتایون شهابی پخش کننده بین المللی کسانی هستند که خبر بازداشتشون تایید شده. از رادیو فردا همکارم مانیا منصور در گفتگو با کامنوش شهابی، خواهر کتایون شهابی، ابتدا از چگونگی بازداشت شدن خواهرش سوال کرده.
به من هفته پیش روز شنبه زنگ زدن از ایران، 8 روز 9 روز پیش،
و مادرم به من گفتن که امروز ساعت 6 بعد از ظهر خواهر من خونه بودن، چون منزل مادر من طبقه پایین هستش و طبقه دوم خواهرم زندگی میکنه. زنگ زدن در خونه که گفتن که یه نامه از یه شرکت برای خانم شهابی آوردیم، منتها از توی آیفون مادرم دیدن که یه خانم با سه تا آقای دیگه دم در هستن. بعد خواهرم که در رو باز میکنه اینا میان تو و بعد هم میگن که ما از وزارت اطلاعات اومدیم و میخوان که خونه رو تفتیش کنیم و نشون میدن که با مدرک از طرف وزارت اطلاعات اومدن. بعد اینا میان همه وسایل خواهرم رو با خودشون میبرن، مثلا کامپیوتر، تموم فیلمایی که خواهرم توی خونه داشته. بعدم از ایشون میخوان که ببرنشون دفتر ایشون، با همینن دفترشون اونجا هرچی دست چک، پاسپورت خواهرم، کامپیوتر، تمام مدارک رو جمع میکنن و بعدم میگن که ما حکم جذب شما هم داریم و اونم نشون میدن. بعد ایشون رو میبرن دارن اوین.
رفتارشون چطور بوده؟ آیا خشونت هم به خرج دادن؟
رفتارشون نه، خشونت به خرج ندادن، رفتارشون بد نبوده و خودشون هم نوشتن. خواهم کاملا باشون همکاری کرده، هرچی که میخواستن بهشون نشون داده، اونا هم نوشتن که کاملا با ایشون همکاری شده.
آیا تا الان با خانوادهشون تماس گرفتن خانم کتاین شهابی؟
بله، فردای روزی که ایشون رو میگیرن ایشون زنگ میزنن، با مادرم صحبت میکنن و میگن که من نمیدونم کجا هستم ولی حالم خوبه، رفتارشون با من تا حالا خوب بوده و ظاهرا یه سوء تفاهم بوده، به زودی منو آزاد میکنن. ولی چند روز پیش دوباره ایشون برای بار دوم زنگ میزنن که با مادرم صحبت میکنن، میگن که خیلی صداش ناراحت بوده و ازش پرسیدن که تو میدونی که کجا هستی؟ گفته من میدونم کجا هستم. بازم گفته بله به زودی منو آزاد میکنن. ولی کن که ما که حتی نتونستیم، حتی ایشون نتونستن وکیلشون رو ببینن و خانوادم تا حالا ندیدنشون، ما مطمئن نیستیم که ایشون رو مجبور کردن که بگن که خوب هستن یا اینکه واقعا خوب بودن.
میدونین که اعلام کردن مقامات جمهوری اسلامی که به دلیل رابطه با شبکه بی بی سی این چند نفر که خواهر شما هم جزء این چند نفر هست و گرفتن، ایشون چه رابطه ای با شبکه بی بی سی فارسی داشتن خواهر شما؟
ببینید، خواهر من یه شرکت پخش کننده فیلم دارن به نام شهرزاد. خواهر من حدود 25 ساله که سابقه کار توی فارابی و سیمای داشتن و دارن و ایشون کسی نیستن که مثلا خط قرمزا رو ندونن یا قوانین ایران رو ندونن و ایشون سالهای ساله که توی این بخش دارن به سینمای ایران خدمت میکنن و ممکنه که ایشون یک یا دو تا از فیلمایی که پخش کنندش بودن که سالهای سال پیش ساخته شده یه بار اجازه پخشش رو مثلا بی بی سی داشته، بی بی سی گرفته از ایشون. در این حد تا حالا هم تا اونجایی که ما میدونیم و ایشون میدونن کسی به ایشون نگفته که این کار غیر قانونیه.
بله، ایشون در حقیقت خودشون که فیلمی نساختن، فیلمساز نیستن، ایشون یه شرکت پخش کننده فیلم دارن.
بله، سالهای ساله، یعنی ایشون قبلا هم همین کار توی فارابی داشتن و توی سی ام آی و بعد که تصمیم گرفتن که شرکت خصوصی بزنن که این شرکت هم فکر میکنم حدود 10 سالی هستش که کار میکنه و این چیز اصلا جدیدی نیست. مرتب ایشون فیلم تو جشنواره ها شرکت میدن.
آیا خانوادتون پیگیری کردن در مورد وضعیت ایشون؟ مقامات چه جوابی دادن؟
هیچ جوابی نمیدن، اجازه نمیدن که ایشون وکیلشون رو ببینه، وکیلشون تالا ایشون رو و هیچ کدوم از افراد دیگه که گرفتن رو ندیده. خانواده اجازه نمیدن خانواده ببینتشون که مطمئن بشه. اصلا ما نمیدونیم مشکل ایشون چیه، چه کار غیرقانونی انجام دادن. ما میخوایم که ایشون هر چیز تا آزادش که ما مطمئن بشیم که ایشون تو هیچ محیط بعدی قرار نگرفتن که مجبور بشن به چیزی اعتراف کنن.
کامنوش شهابی بود در گفتگو با همکارم مانیا منصور. اونچه که میشنوید صدای ما از استودیو خبر در رادیو فرداست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دنبال کنیم این مجله شب رو با اتفاقاتی که به شکل سریالی منطقه و جهان رو تکون داد، اونچه در رسانه ها به بهار عربی معروف شد. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در اولین سخنرانی خودش بعد از بازگشت از عربستان سعودی خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام و مذاکره با مخالفان شد. این در حالیه که بامداد روز دوشنبه یکی از فرماندهان ارشد گارد ریاست جمهوری یمن توسط مخالفان مسلح در این کشور کشته شد. آخرین تحولات یمن رو دعوت میکنم بشنوید در گزارش همکارم رضا جمالی.
وزارت دفاع یمن تأیید کرده است که یک ژنرال ارشد گارد ریاست جمهوری این کشور بامداد روز دوشنبه توسط نیروهای قبیله‌ای مخالف دولت کشته شده است. کشته شدن این فرمانده ارشد نیروهای دولتی در حالی است که تنها چند روز از بازگشت غیر قابل انتظار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور از عربستان سعودی به یمن می‌گذرد. علی عبدالله صالح برای درمان جراحات ناشی از حمله به کاخ ریاست جمهوری به مدت 4 ماه در عربستان سعودی تحت درمان بود. وی در نخستین سخنرانی خود پس از بازگشت به کشور گفت که خواستار مذاکره با مخالفان و برگزاری زودهنگام انتخابات است.
كل هذا الركض وراء السلطه. نحن تحدثنا عن الانتقال السلمي للسلطه عبر صناديق الاقتراع مرارا وتكرار.
رئیس جمهوری 69 ساله یمن که پیشتر طرح صلح شورای همکاری خلیج فارس را رد کرده بود در نخستین سخنرانی خود اعلام کرد که از قدرت کنارگیری و اختیارش را به معاونش واگذار می‌کند. اما او اجرای طرح شورای همکاری خلیج فارس را به بعد از انتخابات زود هنگام موکول کرد. علی عبدالله صالح در سخنرانی خود مخالفان را به گروه القاعده منتسب کرد که با گرفتن پول و اسلحه در صدد بی‌ثبات کردن امنیت کشور هستند. اما هزاران معترض در این کشور همچنان خواهان پایان حکومت 33 ساله ی آقای صالح در این کشور هستند و روز دوشنبه 10,000 نفر در شهر صنعا و در میدان تغییر علیه ادامه حکومت صالح دست به تظاهرات زدند. همچنین گزارش ها حاکی است که 10,000 نفر نیز در شهرهای تعز و عدن نیز به خیابان آمدند و خواهان سرنگونی دولت عبدالله صالح هستند. محمد قطان سخنگوی انجمن پارلمانی مخالفان دولت میگوید که در اظهارات اخیر علی عبدالله صالح نشانی از کنارگیری از قدرت وجود ندارد و روند انقلاب در این کشور تشدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یمن در چند روز گذشته یکی از خونین ترین روزهای خود را گذراند و بر اساس آمار منابع پزشکی و بیمارستانی در این کشور دست کم 173 نفر در درگیری های یک هفته اخیر جان خود را از دست دادند. رئیس جمهور یمن علاوه بر اعتراض‌های گسترده مردمی با شورش‌های تعدادی از فرماندهان سابق خود نیز روبرو است.
خب از یمن شنیدیم، از یمن نارام بریم به جای دیگه‌ای که او هم سهم مهمی در اتفاقات خاورمیانه داشته، به سوریه. بعضی از جدا شدگان از ارتش سوریه از عزم خودشون برای آغاز شورشی نظامی در جهت سرنگونی نظام بشار اسد صحبت می‌کنند. در همین حال حملات ارتش و نیروهای امنیتی برای سرکوب کردن اعتراض‌ها در مناطق مختلف هم ادامه داره. بشنویم بیشتر با ایلیا جزائری.
در حالی که نظام بشار اسد در سوریه منطق زور را بر زور منطق برتری داده، تظاهرات اعتراض‌آمیز مردمی در برابر ماشین سرکوب که همه روزه خشن‌تر می‌شود همچنان ادامه دارد. تظاهراتی که عمر آن به 200مین روز خود نزدیک می‌شود. منابع حقوق بشری گزارش دادند که تانک‌های ارتش شهرک ارسطن هومس را هدف گلوله باران شدید قرار دادند. هومس به یکی از مناطق اصلی درگیری میان نیروهای هوادار بشار اسد با نیروهای جدا شده از ارتش تبدیل شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 12 غیر نظامی در گلوله باران ارسطن خبر داده است. از چند روز پیش نیروهای ارتش عملیاتی در القصر، ارسطن و تلبیسه، سه شهرک واقع در حومه هومس آغاز کردند. فعالان میگویند بیش از 170 تانک ارتش به این مناطق رسیدند. روستاهای کفرکعیم، الریان و شیخ ادریس در استان شمالی ادلب هم شاهد یورش ارتش و بازداشت شماری از معترضان بود. در هما یک نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد و سه نفر دیگر زخمی شدند. باز هم در هومس نزدیک به 15,000 نفر در تشییع جنازه یک درجه دار جدا شده از ارتش شرکت کردند. اهالی میگویند او در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. تشییع جنازه به تظاهراتی تبدیل شد که در آن برای سرنگونی نظام حاکم شعار سر داده شد. افزایش شمار جدا شدگان از ارتش سوریه همراه شد با صدور بیانیه ای از سوی گروهی که خود را ارتش آزاد سوریه می نامد. فرماندهی ارتش آزاد سوریه عبدالرحمن شیخ علی را به فرماندهی گردان خالد بن الولید برای اداره عملیات در حمص برگزید. این بیانیه در حالی منتشر شد که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از ریاض الاسد سرهنگ جدا شده از ارتش سوریه نقل کرده که روند جدا شدنها از ارتش را آغاز شورشی نظامی توصیف کرده است. او گفت که قصد دارد بخشی از خاک شمال سوریه را به کنترل جدا شدگان از ارتش درآورد. حمایت جهانی را برای برقراری منطقه‌ای پرواز ممنوع بر فراز سوریه به دست آورد و از کشورهای دوست اسلحه خریداری کند. و پس از همه اینها حمله گسترده‌ای برای سرنگونی نظام بشار اسد آغاز کند. فهد شلیمی کارشناس نظامی از کویت این اقدام را به دو دلیل عملی نمی‌داند. دلیل اول تاکتیکی است. محصور کردن نیروها در یک منطقه باعث کشته شدن آنها می‌شود. دلیل دیگر این است که صبر جامعه جهانی زیاد است. اعضای شورای امنیت در این خصوص هم نظر نیستند. به نظرم این اقدام نظامی نتیجه‌ای نخواهد داشت. محله‌های دمشق، پایتخت سوریه و حومه آن در 24 ساعت گذشته شاهد تظاهرات پرشوری بود. وضعیت در حما و حومه آن و در آ و حومه آن نیز به همین گونه است. مدارس دردسر جدیدی برای نظام سوریه است. بسیاری از مدارس همه روز شاهد تجمع دانش آموزان و سردادن شعارهای علیه نظام حاکم است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 26 دقیقه گذشته از بامداد روز سه‌شنبه به وقت تهران از نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم. به وقت ایران در پراگ اینجا هنوز 22:56 شب است، شامگاه دوشنبه. در نیویورک کنفرانس سوم دوربان که از سوی سازمان ملل متحد برپا شده بار دیگه به مسئله ضد نژادی در کشورهای عضو پرداخته. اونچه در این میان اما توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده واکنش کشورهای باختری و به ویژه اتحادیه اروپا است که از بین 27 عضو اون فقط 7 کشور این کنفرانس رو تحریم کردند. بیشتر بشنویم از همکارمون و دلیل این تحریم ها رو از نادر صدیقی در آمریکا.
کنفرانس سوم دوربان از پنجشنبه گذشته در نیویورک اجلاس خود را برپا کرد و بی هیچ تعجبی کوبای فیدل کاسترو، جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلای هوگو چاوز از جمله پیشگامان شرکت کننده در این کنفرانس بودند. دولت لبنان نیز که بیشتر در سلطه حزب الله مورد حمایت حکومت اسلامی در ایران است، از دیگر دولت‌هایی بود که از کنفرانس سوم دوربان استقبال کرد. سازمان ملل متحد در سال 2001 میلادی نام این کنفرانس را از آن رو دوربان نامید که نخستین اجلاس آن در این شهر آفریقای جنوبی برپا شد و روند برنامه‌ریزی شده ضد نژادپرستی از سوی سازمان ملل با اعمال بعضی از کشورهای عضو این نهاد بین المللی بازده معکوس پیدا کرد. تعداد قابل توجهی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در آن کنفرانس قتل عام یهودیان اروپا در فاجعه هولوکاست را ستودند و با خود شعارهایی حمل کردند که در آنها نوشته شده بود چه می شد اگر هیتلر کار را تمام کرده بود، و یا عکسی از هیتلر را توضیح می کردند که بر روی آن این عبارت نقش بسته بود: اگر من برنده شده بودم خوبیش این بود که دیگر اسرائیلی وجود نمی داشت. اکنون کنفرانس دوربان به پایگاه یهود ستیزان، نژاد پرستان و بیگان ستیزان بدل شده است. چندین کشور کنفرانس سوم دوربان را در دهمین سال برپایی آن تحریم کردند، ولی از 27 عضو اتحادیه اروپا تنها 9 کشور آلمان، اتریش، ایتالیا، بلغارستان، بریتانیا، فرانسه، جمهوری چک، لهستان و هلند از شرکت در آن خودداری ورزیدند و نمایندگان 18 عضو دیگر اتحادیه حتی از کوچکترین انتقادی درباره فضای مسمومی که بر کنفرانس دوربان حاکم شده پرهیز کردند. با این حال برخی از اروپاییان و از آن جمله نخست وزیر بلژیک گفتند که شرکت آنها در کنفرانس سوم دوربان برای مبارزه و خاموش کردن صدای نفرت طلبان صورت گرفته است. همزمان با این کنفرانس در نیویورک کنفرانس مخالفی با شرکت الی ویزل از بازماندگان هولوکاست و برنده جایزه ادبی نوبل که از عضویت در کنفرانس سال 2001 میلادی کنار گرفت، کنفرانس دوربان را ایده‌ای بزرگ توصیف کرد که از راه راست منحرف شده است. او که زاده کشور رومانی است، گفت این نهاد به جایگاهی تبدیل شده که از آرمان‌های بنیانگذاران آن به دور افتاده است. برخی از اعضای سازمان ملل متحد و از آن جمله کانادا خواستار برچیده شدن این کنفرانس هستند، چرا که معتقدند این کنفرانس به اعتبار جهانی سازمان ملل متحد آسیب می‌زند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و متشکرم که ما را انتخاب میکنید، در حالی که 30 دقیقه را پشت سر گذاشتیم از بامداد و در واقع نیمه شب سه‌شنبه تهران، 23 به وقت پراگ اروپای مرکزی، این مجله نیمه شب ما هستش و تا 30 دقیقه دیگه این مجله ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم پیش از این که بریم سراغ برنامه‌های ثابت هفتگیمون، یک بار دیگه با الهه روانشاد همراه بشیم و سرخط آخرین خبرها.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. خوزه لوئیس رودریگز زاپاترا نخست وزیر اسپانیا روز دوشنبه پارلمان این کشور را منحل کرد، اما تعهد کرد که در صورت لزوم پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه نوامبر اقدامات بیشتری را برای مقابله با بحران اقتصادی در اسپانیا انجام خواهد داد. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که مغازه‌های پارچه فروشان بازار تهران که از یک هفته پیش در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده بسته شده بودند، همچنان تعطیل هستند. 55 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر قانون کار و انطباق آن با واقعیات جامعه از طریق نظرخواهی از مراجع مختلف نظیر مجلس و تشکل‌های کارگری شدند. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، روز دوشنبه گفت 80% از کارگران پیمانی زیر خط فقر زندگی می کنند. در خبری دیگر، عیسی کلانتری، مدیر کل خانه کشاورز، با اعلام اینکه کشاورزان قربانی سیاست‌های تعدیل اقتصادی شدند، خواستار حمایت دولت از کشاورزان شد. دادستان کل ارتش بحرین روز دوشنبه اعلام کرد که یک دادگاه ویژه 32 نفر را به اتهام انجام اقدامات تروریستی به 15 سال زندان محکوم کرد و بالاخره آن که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داد، تعداد زیادی از زندانیان زندان اوین در اندرزگاه‌های 7 و 8 به دلیل آلودگی آب این زندان بیمار شدند.
متشکرم الهه. الهه روانشاد بود. یک بار دیگه کنار ما در استودیو خبر رادیو فردا با مهمترین خبرهای ایران و جهان، و اینجا همون جایی هستش که گفتم میرسیم به مجله ها و برنامه های ثابت هفتگی رادیو فردا. اگر مجله شامگاهی ما رو شنیدید یا اگر کلن دوشنبه ها شنونده ما بودید که امیدوارم اینطور بوده باشه، میدونید که 2 مطلب ویژه داریم: گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. الان تکرار اونها رو میشنوید که در مجله شامگاهی برای اولین بار پخش شد. اول خواهید شنید نمای دور نمای نزدیک رو از همکارم مهرداد قاسمفر، و بعد از اون گفتگوی ویژه هفته که اون رو همکارم شهرانه تبری ترتیب داده. من نیوشا بغراتی هستم و متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. حالی که بر صفحه شطرنج پیچیده خاورمیانه با محوریت مناقشه دیرپای اسرائیل و فلسطینیان مدت هاست سکون و بنبستی مبهم حاکم است، محمود عباس مشهور به ابو مازن، رهبر تشکیلات خودگردان، با پیشنهادی به مجمع عمومی سازمان ملل پای نهاد که به سرعت مسئله فلسطین را بار دیگر به سطر اول خبرهای جهان بازگرداند. او متقاضی به رسمیت شناخته شدن کامل فلسطین به عنوان کشوری مستقل از سوی این سازمان شد، پیشنهادی که حامیانش بسیار و مخالفانش اندک بودند. اوباما که در سخنرانی قاهرهش و سپس سال قبل در سازمان ملل با نوید کشور مستقل فلسطینی چهره قدیس برای ساکنان کرانه غربی رود اردن یافته بود، حالا سرسختانه از وتوی این پیشنهاد در شورای امنیت سخن میگوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از مخالفان این پیشنهاد است. اما آیا این به معنی مخالفت آمریکا و اسرائیل با تشکیل کشور فلسطین هم هست؟ فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اورشلیم.
آقای نتانیاهو ابراز مخالفت نکردن با تشکیل کشور فلسطین. برداشتی که از سخنان آقای نتانیاهو شده برداشت نادرستی هست، به این دلیل که حتی حزب ایشون، حزب لیکود، که به هیچ وجه نمیشه دیگه حزب لیکود رو مثل گذشته های دور دست فراس اسرائیل قرار داد، با استقلال فلسطین، با موجودیت کشور فلسطین بی تردید موافقت داره. اکثر فرکسیون ها و احزاب حتی در دوره کنونی پارلمانی اسرائیل با استقلال کشور فلسطین موافقت دارن، اما اسرائیل میگوید راهکاری که شیوهی که آقای محمود عباس و رهبری فتح و سازمان آزادی بخش فلسطین در این مقطع در پیش گرفتن اون شیوه درست نیست.
اما چرا ابو مازن پیشنهادی چنین مهم را در حالی که میداند نمیتواند از صد وتوی آمریکا در شورای امنیت عبورش دهد طرح میکند؟ علی صدرزاده، کارشناس خاورمیانه در آلمان.
آقای عباس میدونسته که در شورای امنیت سازمان ملل عضویت کامل فلسطین قبول نخواهد شد و فلسطین به عنوان عضو کامل در نخواهد آمد، ولی امکان این رو داره که در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح بکنه و یک عضویت به اصطلاح ناظری میپذیره و این عضویت ناظری یه مقدار حقوق میده به دولت فلسطین. از طرف دیگه این تقاضای آقای عباس ناشی از این است که از مذاکرات صلح 20 ساله اخیر از زمان قرارداد اسلو تاکنون چون بی نتیجه مونده، تصور میکنه که با پشتیبانی افکار عمومی یا پشتیبانی اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل در مذاکرات آینده‌ای که با اسرائیل انجام میده دست برنده‌ای، دست بالایی خواهد داشت.
اما این وتو برای آمریکا هم به همین سادگی ها نیست. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز نیویورک:
من فهم میکنم امریکا در موقعیت اصلا خوبی قرار نگرفته. اگر امریکا این مسئله رو وتوش بکنه، هم در انظار عمومی دنیای عرب براش بسیار بد خواهد شد، به خصوص اگر این که فلسطینی ها برگردن و شروع کنن مخالفت خودشون و انتقاد خودشون از امریکا به شکل علنی و غیره. فکر میکنم که به هر حال ضربه بسیار زیادی خواهد زد. اون باشه، دو سال پیش بود که آقای اوباما در قاهره اون سخنرانی کرد و صحبت مسئله حق کشور فلسطین رو، و این برای به نظر من از این لحاظ اشکال براش ایجاد خواهد کرد.
و البته شکاف های دیگری هم می تواند حاصلش باشد.
امریکا از سوی دیگر هم یک نگرانی دیگر داره، و اون هم این که به رأی گذاشته شدن اعلام موجودیت کشور فلسطین، شکاف های موجود بین امریکا و متحدین اروپایی و عربش رو هرچی بیشتر نشون میده. کما اینکه دیدیم چند روز پیش آقای سارکوزی درست بعد از سخنرانی آقای اوباما موضع گرفت در رابطه با صحبت ایشون، یا مثلا آقای اردوغان در ترکیه با اینکه ترکیه جزی از ناتو هست موضع بسیار سرسختی در رابطه با اسرائیل گرفته.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، میگوید ساخت و ساز 144 شهرک اسرائیلی در کرانه باختری و اسکان بیش از 500 هزار شهروند اسرائیلی در این مناطق بزرگترین عامل توقف صلح بوده. نتانیاهو اما میگوید اینها بهانه جویی های فلسطینی هاست. ورنوش رام، روزنامه نگار ساکن اورشلیم:
نتانیاهو میگه که چرا وقتی که من حتی به خاطر بازگشت به پشت میز مذاکرات 10 ماه طبق خواسته دولت باراک اوباما من اومدم ساخت و ساز رو متوقف کردم، که هیچ. وقتی هم که عملا دوباره ظاهرا ساخت و ساز از سر گرفته شد، 9 ماه بعد از اون هم سپری شد تا اولین ساختمون سازی در یکی از شهرکای موجود عملا از سر گرفته شد. ولی در این 10 ماه قطع کامل ساخت و ساز و 9 ماه ماه بعد از اون باز هم آقای محمود عباس حاضر به بازگشت به میز مذاکرات نشدند.
اما چه بهانه جویی باشد و چه نه، اسرائیل ظاهرا گوشش به رفع این به گفته آنها بهانه جویی فلسطینی ها بدهکار نیست. علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان:
تا زمانی که شهرک‌سازی‌ها ادامه پیدا بکنه، من بعید می‌دونم که مذاکرات آینده بین فلسطین‌ها و اسرائیلی‌ها به یک سرانجام به اصطلاح مثبتی برسه. از طرف دیگه این وضعی که از نظر جغرافیایی در کرانه غربی رود اردن به وجود اومده، یعنی این جزیره‌های جدا از هم فلسطینی‌ها، از نظر جغرافیایی ایجاد یک دولت واحد فلسطینی رو غیر ممکن می‌سازه. علاوه بر این، تصور این که فلسطینی‌ها حتی هم که مذاکرات به طول بکشه، تصور این که فلسطین‌ها به یک دولت معمولی و نرمال مثل سایر دولت‌ها میرسن تصور غلطی است. اسرائیل من فکر نمی‌کنم اجازه بده که یک دولت فلسطینی در کنار اسرائیل، دولتی که هم نیروی هوایی داشته باشه، پلیس داشته باشه، فرودگاه داشته باشه، فکر نمی‌کنم که چنین دولتی رو در کنار خودش تحمل بکنه. و شهرک‌سازی‌ها هم ظاهراً به خاطر این است که اصولاً وحدت جغرافیایی دولت سرزمین دولت خردگردان از بین بره، تا اصولا فکر ایجاد یک دولت با یعنی بایستی واحد از بین بره، یعنی بایستی فلسطینی ها یک راه حل جدیدی رو انتخاب بکنن.
فرنوش رام، روزنامه‌نگار اسرائیلی، اگرچه میگوید در توقف شهرک سازی ها با فلسطینی ها هم دل است، اما شهرک سازی را معلول شرایط خصومت و تنش میداند و نه عاملش.
در این مورد کاملا حق رو من به جانب فلسطینی ها میدم. یک سری از قطعنامه های شورای امنیت بی تردید از سوی دولت اسرائیل بی پاسخ گذاشته شده که همگی اونها هم تا حد بسیاری معلول وضعیت است. از یاد نبرید که جنبش حماس پایه‌گذاری شد با چه اساسنامه‌ای که میگه که شما یهودی رو پشت هر فنگی که پیدا کردید بکشید. انهدام اسرائیل باید در سرلوحه و مسلک و فکر و ذکر و عمل هر فلسطینی قرار بگیره. در سال 1988 یکی از سخت‌ترین و فاجعه‌بارترین سالها بود برای کشور اسرائیل و برای مردم یهودی. اون شهرک‌سازی هایی که صورت می‌گرفت یک نتیجه اون خشونت ها و ترورهای وحشتناکی بود که طرف مقابل انجام می‌داد.
که مورد حمایت ایران و سوریه است، برخلاف سازمان آزادی بخش فلسطین، چندان به مذاکره برای صلح معتقد نیست. علی صدرزاده، تحلیلگر خاورمیانه:
راه حماس که از اول راهی است که به ترکستان میره، چون شما برای مذاکره اول با طرف مقابل به رسمیت بپذیرید و حماس از اونجایی که اصولا اسرائیل رو به رسمیت نمیپذیره، طرف مذاکره با اسرائیل نیست، طرف جنگ هست با اسرائیل. و در جنگ با اسرائیل هم حماس بازنده خواهد بود از نظر نظامی، چون قدرتی نداره جز نیروهای انتحاری. بنابراین راه حماس خانه‌ها از اول به بن‌بست میرسه. سوال این است که از راه مذاکره چه چیزی میتوان به دست آورد. فلسطینی ها مثل این که بایستی به یک حد اقلی رضایت بدن، اون حد اکثری دولت معمولی که ما میشناسیم که هر دولتی صاحب نهادهایی هست، صاحب ارتش، صاحب فرودگاه، صاحب تسلط هوایی بر مناطق مملکت شد. چنین دولتی ایجادش در فلسطین در حال حاضر غیر قابل تصور است. بنابراین بایستی با اسرائیلی ها به یک حد اقلی برسن.
محمود عباس در حالی پس از طرح پیشنهادش به رام الله در کرانه غربی رود اردن بازگشت که از سوی طرفدارانش چون قهرمانی استقبال شد. از سوی آمریکا و اروپا از فعال شدن دوباره و هرچه سریعتر مذاکرات به محوریت کمیته چهار جانبه سخن میگویند. کمیته‌ای متشکل از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، روسیه و آمریکا. مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در نیویورک:
حقیقت داستان مثل این کمیته چهار جانبه تا به حال چیز جالبی روی میز نگذاشته که نظر فلسطینی ها رو بتونه جلب بکنه. متاسفانه یعنی یه خلاصه یه مقدار زیادی فکر میکنم سفسطه هست و پیشنهادهایی که چندان دلچسب نیست و من زیاد چشم امیدی ندارم برای اینکه این هیئت چهار جانبه به اصطلاح بتونه ما رو جلو ببره، مگر اینکه واقعا بعد از این اتفاقاتی که این چند روز گذشته در سازمان ملل افتاد ما شاهد این باشیم که جامعه جهانی جدیت و هدیت بیشتری داستان فلسطینی‌ها رو بخواد دنبال بکنه.
تحلیلگر دیگری اما میگوید این تنها راه باقی مانده برای شطرنج پیچیده خاورمیانه است. علی صدرزاده:
راه دیگری غیر از این نیست که بایستی که این گروه چهارگانه فشار بیاره به خصوص به اسرائیل یک مقدار برای سازش‌های بیشتری آماده باشه و الا اگر این اتفاق صورت نگیره خیلی خطرناک خواهد بود، چون شما که میدونید که مناقشه عرب و اسرائیل هسته اصلی خیلی از فعالیت‌های سیاسی کشورهای عربی است و اگر این مشکل حل نشه تأثیر خواهد داشت روی روند سیاسی مصر، تونس، لیبی، حتی سوریه. بنابراین اگر دنیای غرب و جهان مایل هست که این بهار عربی به یک نتیجه تا حدودی مثبتی برسه و به دست رادیکال ها و متعصبین نیفته این بهار عربی، لازمش این است که برای مناقشه فلسطینی ها و اسرائیلی ها یک راه حلی پیدا بشه و الا آینده سیاهی در بین خواهد بود.
و روزنامه نگار اسرائیلی میگوید اگرچه رادیکال ها در هر دو سو رهبران اسرائیل و فلسطین را زیر فشار گذاشتند، اما افکار عمومی اسرائیل طرفدار توقف شهرکسازی و نیز تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای 1967 است. فرنوش رام:
اکثریت جامعه اسرائیل وجود کشور فلسطین رو کاملا اجتناب ناپذیر میدونن. غیر از تک و توکی احزاب خیلی راستگرا که اونم خیلی کوچک و اندک هستن، الان اکثریت احزاب در کنست مسلما معتقد به وجود کشور فلسطین هستن.
من مهرداد قاسمفر در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
در شهریور ماه 31 سال پیش جنگ خانمانسوز ایران و عراق آغاز شد، جنگ بی‌حاصلی که خسارات عظیم و باور نکردنی جانی و مالی به بار آورد و پس از 8 سال ویرانی بدون هیچ دستاوردی برای هر دو کشور ایران و عراق به پایان رسید. اما 23 سال از پایان جنگ می‌گذرد و هنوز قرارداد صلحی بین ایران و عراق به امضا نرسیده و مسائل بسیاری بدون پاسخ نهایی مانده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، در مقاله تحت عنوان مسائل بجامانده از جنگ 8 ساله ایران و عراق هشدار می‌دهد که اگر این مسائل یک بار برای همیشه حل نشود و قرارداد نهایی صلح امضا نگردد، در آینده احتمال تنش بیش از پیش بین ایران و عراق و حتی احتمال بروز جنگی دیگر دور از ذهن نخواهد بود. از حسین آریان دعوت کردیم میهمان این هفته رادیو فردا باشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای آریان، شما در مقاله‌ای که درباره مسائل بجامانده از جنگ ایران و عراق نوشتین، میگین ایران و عراق پس از پایان جنگ قرارداد صلحی امضا نکردند. به عبارت دیگه، همونطور که خودتون گفتین، دو کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلحند. فکر میکنید چرا بعد از 23 سال که از پایان جنگ میگذره قرارداد صلحی تنظیم نشده و اختلافات متعددی هنوز معلق مونده؟
در وهله اول باید بگم که بین آتش بس که برقرار شد تا به قرارداد صلح، از نظر نظامی و از نظر حقوقی چند مرحله باید طی بشه که یکی از اون متارکه است و یکی ترک مخاصم است. هیچ کدوم از اینها در مورد ایران و عراق عملی نشده. بعد از آتش بس صدام حسین علاقه به این موضوع نشون نداد و ایران هم کاری در این مورد انجام نداد، به ویژه این که بعد از آتش بس صدام حسین به فکر رفتن به طرف کویت بود. ولی اون چی که به ایران مربوط میشه اینی که مسئله امنیت ملی ایران رو نباید با حسابهای خوشبینانه تعیین کرد. لازمه که این کار حتما انجام بشه. حالا که یک دولتی سر کار هست و این امکان هست، بهتره که این قرارداد صلح بین دو کشور امضا بشه. بدون یک قرارداد صلح به هر حال همیشه امکان از سرگیری منازعات وجود داره.
سوالی که هست اینه که با وجود دولت نوری‌المالکی که اکثریت شیعه است و روابط خوبی که در حال حاضر بین دو کشور برقراره، فکر میکنید چه اتفاقی یا چه تغییری در هر یک از کشورهای ایران یا عراق میتونه منجر به خصومت یا در بدترین شکل به یک جنگ دیگه بین اونها بدل شه؟
به نظر من این دوستی و این روابط نزدیکی رو که به ویژه ایران ادعا میکنه با بغداد داره میتونه پایدار باشه و در این حال ممکنه پایدار نباشه، به این علت که وضعیت عراق واقعا قابل پیشبینی نیست و به موازات غیر قابل پیشبینی بودن وضعیت عراق، عراق داره آهسته مسلح میشه توسط نیروهای آمریکایی. ارتش عراق و نیروهای انتظامیش دارن پا میگیرن و در این حال سر و صداهایی هم از داخل عراق بلند میشه مبنی بر قرارداد 1975 الجزیره که در زمان شاه، بین شاه و صدام حسین که اون موقع معاون رئیس جمهوری عراق بود، امضا شد. ما میدونیم که مثلا در سال 2007 میلادی همین روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گفته است که قرارداد الجزیره ملغی است. بعدن اینو تکذیب کردن. ولی صداهای دیگری هم بر همین پایه از عراق بلند شده و همینطور اخیراً هم بلند شده و میگن که قراردادهای گذشته قابل قبول نیست و یکی از دلایلی که میارن میگن که دولت صدام حسین یک دولت نامشروع بوده، قراردادهایی را که بسته بی‌پایه است و بنابراین اعتبار نداره. ایران بایستی واقعاً به این مسئله توجه بکنه. این امکان وجود داره، یعنی هم از نظر سیاسی بایستی این مد نظر قرار بگیره و همینطور از نظر نظامی و به طور کلی پا گرفتن ارتش عراق که داره به جلو میره و همینطور سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفتی رو که دارن از آمریکا دریافت میکنن.
یکی از مسائل حل نشده رو همون قرارداد 75 الجزایر که شاملش میشه مسئله تعیین مرز در اروندرود یا شط‌العرب هستش. شما به هزینه کلان 5 میلیارد دلاری برای پاکسازی این رودخونه اشاره میکنین چون کشتی‌های زیادی توش غرق شدن. آیا این هزینه هم میتونه یکی از موانع عدم حل موضوع باشه یا موفق موندن حل موضوع باشه، یا اینکه واقعا مسائل سیاسی و اختلاف نظرهای دیگه در درون دولت عراق هست؟
من فکر میکنم که مسئله اصلی مسئله سیاسی، مسئله اقتصادی میتونه قابل حل باشه. اولا که در مورد جدا از مسئله لایروبی و به طور کلی علامت گذاری اروندرود یا شط‌العرب، علامت گذاری مرزهای زمینی دو کشور هم مطرحه. این علامت گذاری ها بعد از قرارداد 1975 الجزیره صورت گرفت، ولی تمام این علائم از بین رفته و علامت گذاری مجدد انجام نگرفته. کمیته‌هایی بر همین منوال تشکیل شد که بیان علامت گذاری‌ها رو شروع کنن، ولی واقعا پا نگرفت این کار. در مورد شط العرب یا اروندرود هم همین مسئله مهمه، برای اینکه خط تالوک خط اصلی است و وقتی که سر و صداهایی از داخل عراق بلند میشه و میگن که ما قرارداد الجزیره را قبول نداریم، یکی از نکات و بندهای اصلی این قرارداد همین مسئله شط العرب هست و خط تالوک هست و اگر این را قبول نداشته باشن ما دوباره برمیگردیم به منازعات بین ایران و دولت عثمانی سابق و بعد از اون عراق که چند صد سال در مورد همین رودخونه تداوم داره. در این رودخونه ما بنادر بسیار مهمی داریم مثل خرمشهر و مثل آبادان، همینطور برای عراقی ها لازمه که واقعا این لایروبی بشه و مشخص بشه. علامت گذاری به اون معنا لازم نداریم از نظر فیزیکی، ولی استفاده مجدد از این رودخونه به نقشه برداری، به لایروبی و علامت گذاری دریایی، فانوس ها، تعیین عمق و همه اینها نیازمنده. ولی من فکر میکنم که اون اراده سیاسی وجود نداره و ایران این رو پیگیری نکرده. اگر این کار انجام نشه احتمال بسیار زیاد درگیری مجدد بین ایران و عراق وجود داره.
یکی دیگه از مسائل حل نشده بین دو کشور ایران و عراق موضوع غرامات جنگیه. اخیراً از سوی دولت ایران اشاره‌هایی به غرامات جنگی ناشی از اشغال ایران در جنگ دوم جهانی شده. برای کسی که این حرف رو میشنوه این سوال پیش میاد که چطور ایران غرامات جنگی از عراق رو که قطعنامه 598 سازمان ملل تعیین کرده رها کرده، غرامت جنگ جهانی دوم که مال 6 دهه قبل طلب میکنه.
تعجبه، واقعا باعث تعجبه که ایران اومده به مطالبی میپردازه که به هر حال خیلی قدیمی هست و مدت ها ازش گذشته و در مورد احقاق حقوق منافع ملی ایران اقدامی نمیکنه. بر اساس ماده 6 قطعنامه 598 شورای امنیت که آتش بس بین ایران و عراق برقرار شد، اونجا تعیین شده که در مورد مسئولیت جنگ بررسی بشه. این کار توسط آقای خاویه پرز دو کوئیار انجام گرفت که در سال 1991 گزارشی داد به شورای امنیت، ولی باز هم این گزارش راه به جایی نبود. یکی از اشکالات و موانع در خود شورای امنیت هست برای اینکه ایران در شورای امنیت در رابطه با قدرت‌های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه اونجا نفوذی نداره. اینا اینو مسکوت گذاشتن. در زمان جنگ به خصوص 6 سال آخرش بعد از آزادسازی خرمشهر، یکی از مواردی که دولت جمهوری اسلامی به اون تکیه میکرد مسئله غرامت جنگی از صدام حسین بود و میگفتن صدام حسین و به درستی هم میگفتن آغازگر جنگ بود، ولی هیچ کاری انجام نگرفت از اون موقع تا به حال. این مبلغ بسیار بسیار زیادی است. یکی از برآوردها که به وسیله یک اقتصاددان ایرانی انجام گرفته، آقای کامران مفید در یک کتاب مفصل اینو مشروع بررسی کرده، 627 میلیارد دلار خسارت به ایران وارد شد. اینا خسارت مستقیم و غیر مستقیم به ایرانه. جهت مقایسه اینو عرض کنم که این مبلغ بیش از تمام درآمد نفتی ایران از زمان ویلیام ناکس دارسی که قرارداد در زمان قاجار با اون بسته شد تا پایان جنگ. خود جمهوری اسلامی میگه این مبلغ حدود 1,000 میلیارد دلاره، ولی تا کنون هیچ کاری انجام نگرفته. تعجبه.
حالا به تشخیص شما آقای آریان، فکر میکنید با توجه به امکانهایی که ایران داره چه اقدام عملی برای پایان دادن به این وضعیت تعلیق باید در پیش بگیره؟ اولین کاری که باید بکنه چیه؟
نکاتی است که من پیشترم ذکر کردم. میتونه با عراق وارد مذاکره بشه و قرارداد صلح رو امضا بکنه، برای همیشه به این صداهایی که از داخل عراق بلند میشه در مورد زیر سوال بردن قرارداد 1975 به این خاتمه بده. وقتی به این خاتمه بده یعنی مسائل مرزی و مسائل اروندرود یا شط العرب برای همیشه حل خواهد شد. مسئله دیگری رو که میتونه با عراق حل بکنه مسئله همین غرامت جنگی است، چه از طریق مذاکره مستقیم با عراق و چه از طریق ارائه تقاضا برای این غرامت به سازمان ملل. در واقع حل نهایی اختلافات میتونه بسیاری از مسائل رو که ممکنه در آینده ایران و عراق با اون درگیر بشند از اینها جلوگیری بکنه. برای اینکه مسئله ملی و امنیت ملی ایران رو نمیشه با پیشبینی های خوشبینانه و اینکه عراق حالها ضعیفه و نمیتونه تهدیدی برای ایران باشه و دوست ماست و فعلا میتونیم این مسئله رو مسکوت بذاریم، نمیشه این مسائل با این داده ها و با این پیشبینی ها و با این طرز فکر حل کرد. بایستی برای همیشه این مسئله حل بشه.